أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته وعده دادیم که پیرامون یک موضوعی که در ذیل این آیات شریفه بهش علما پرداختن و خصوصا در تفسیرهای آیات الاحکام مفصل تر وارد شدن، مسئله این است که آیا طلاق اگر سه بار انجام بشه در یک جلسه سه طلاق حساب میشه یا اینکه یک طلاق حساب میشه؟ مثلا دو طلاق در یک جلسه انجام بشه دو طلاق حساب میشه یا یک طلاق حساب میشه؟ و این یکی از مسائل محوری اختلافی بین شیعه و اهل سنت، خصوصا احنافه. توجه داشته باشید که این مسئله بسیار مسئله گسترده‌ای هست و خیلی مفصل هم در کتاب‌های فقهی که بحث خلافیات را دارن مطرح شده، مثل خلاف شیخ طوسی، مثل تذکرت، مثل عرض خدمت شریف با سعادت شما که الفقه علی المذاهب الخمسه علامه محمد جواد مغنیه، چون در کتاب تذکرت الفقها و منتهى المطلب علامه هلی، اگرچه دو کتاب برجسته فقه مقارن و فقه خلافن، ولی به بحث طلاق نرسیدن اونها. مرحوم شیخ در کتاب الخلاف اینا مفصل بحث کرده. آیت الله سبحانه یک کتابی دارند به نام الانصاف. در این کتاب الانصاف آمدن مسائل اختلافی و محوری بین شیعه و اهل سنت را که ایشون می‌فرمان از حدود 20 مسئله اینا بیشتر نمیشه، در واقع بقیه مسائل جزئی است و اختلافات دیگر نظیر اختلافات بین خود مذاهب اربعه هست که شافعیه و حنبلیه و مالکیه و احناف با هم اختلاف دارند. مثلا ابو حنیفه شفعه را برای همسایه هم قائله، ولی سایر فقها قائل نیستن. اینها اختلافات درون مذهبیه. ببینید آیت الله سبحانی می‌فرماید 20 مسئله هست که اختلافات بسیار چشمگیریه، اما سایر مسائل اختلافات جزئیه در واقع، که حتی تو بین خود مذاهب اربعه اهل سنت هم ما مواردی داریم از این قبیل که اهل سنت با نظر امامیه در واقع موافق باشه. دستمون رو نگیرید. ببینید یکی از اون مسائل محوری و عمده همینه که آیا طلاق اگر سه طلاق در یک جلسه واقع شد یک طلاق حساب میشه یا سه طلاق. بزرگان امامیه استناد کردن به همین آیه شریفه که خوندیم، الطلاق مرتان، و بعد در تفصیل مطلبم نقل کردن هم از اهل لغت هم از خود مفسران که کلمه مرتان در اینجا به معنی تکراره. ما در یک آیه شریفه دیگه هم داریم که فرموده ثم مرجع البصر کرتین، کرتین یعنی کرات، یعنی چندین بار. طلاق چندین باره در واقع، نه اینکه دو بار در یک جلسه هم درسته. این نمیخواد بگه، میخواد بگه طلاق چندین بار واقع میشه، یعنی یک بار واقع میشه در طور با شرایطش عدتمون میشه، باز دوباره واقع میشه. و در همین اساس هست که طلاق را به دو قسم تقسیم کردن، تعبیر آوردن طلاق سنی و طلاق بدعی. طلاق سنی اونه که در واقع زن را طلاق بدی در حالی که در شرایط باشه. مثلا ببینید در تعبیری که از عبدالله ابن عمر نقل شده، معلوم میشه این تعبیر طلاق سنی اختصاص به فقه شیعه هم نداره، از عبدالله ابن عمر که پایه‌گذار مکتب حدیثه، در نقطه مقابل عبدالله ابن مسعود پایه‌گذار مکتب اجتهاد و رأیه. عبدالله ابن عمر در یک تعبیر اینطوری داره، انما السنه ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطلیقه. ببینید سنت این است که در طهر باشه و زن را در طهر طلاق بدی، و بعد عده که تموم شد باز طلاق بعدی حساب میشه. پس ببینید طلاق سنی طلاقی است که با شرایط باشه، در مقابلش طلاق بدعی است که طلاقی است که با شرایط نباشه. خب حالا میام سر بحث خودمون. اگر مردی آمد زنش را سه طلاق داد در یک جلسه، آیا این سه طلاق یک طلاق میشه یا سه طلاق میشه؟ ما در روایات بسیاری داریم که ائمه ما امام صادق و امام باقر علیهم السلام در همون عصر خودشون درگیر این مسئله بودن و در مقابل ابو حنیفه عبدالرحمن بن عبدالله و فقهای بزرگی که نظام حکومتی رو تأیید میکردن و مفتیان حکومت بودن، اینها ائمه علیهم السلام مقاومت میکردن و میفرمودن سه طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب میشه. یعنی اگر مردی به زنش بگه انت طالقه طالقون ثلاثن، یا انت طالقون، این سه تا تعبیر بگه، با ثلاثن بگه یا تکرار لفظ بگه، یک طلاق حساب میشه. در حالی که ابو حنیفه معتقد بوده که، یعنی احناف کلن و بلکه بسیاری از اهل سنت، اما احناف از این نظریه بسیار شدید دفاع میکنن، میگن این طلاق درسته. و علما وقتی بررسی کردن، خود اهل سنت هم، شما میتونید مثلا از علمای مالکی به شاطبی در کتاب الموافقات این مسئله رو مطرح کرده، یا ابن قیم جوزیه که از علمای حنبلی هست و شاگرد احمد ابن تیمیه حرانی هست، در کتاب زاد المعاد و در کتاب دیگری داره، در هر دو کتاب مطرح کرده و تاریخ این که سه طلاق یک طلاق حساب شد رو ذکر کرده. از علمای شیعه هم شما میتونید کتاب النصر و الاجتهاد مرحوم علامه شرف الدین رو ذکر کنید که این بزرگان فرمودن، عرض کردیم چه شیعه و چه اهل سنت، همشون نقل میکنن در کتابهایی مثل نیل الاوتار شوکانی، سبل السلام که شرح روایات هست و کتابخانه داره در چهار جلد چاپ شده، نوعاً به مناسبت این روایاتی که در باب طلاق آمده این قضیه مطرحه که از نظر سابقه تاریخی از چه زمانی مطرح شد که سه طلاق یک طلاق حساب بشه. همه گفتن که در زمان پیغمبر اکرم سه طلاق در یک جلسه سه طلاق حساب نمی شد، چون شخصی زنش را سه طلاق داد از روی ناراحتی، بعد آمد خدمت پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم سوال شد، پیغمبر اکرم فرمودن اتلعب به کتاب الله یا لعبن به کتاب الله یا اتلعابن به کتاب الله، که اینا در نسخه های گوناگون نقل شده، آیا با کتاب خدا داری بازی میکنی؟ در حالی که خداوند فرموده اتلاق و مرتان. ببینید در زمان رسول خدا سه طلاق در یک جلسه سه طلاق حساب نمیشد. خود همین عبدالله ابن عمر در حالت حیض زنش رو طلاق داده بود، بعد پیغمبر اکرم فرمودن این طلاق سنی نیست، طلاق سنت نیست، این طلاق به درد نمیخوره، مراجعه کن و دوباره طلاق. در زمان ابوبکر هم همین امر مرسوم بود، دو سال از اول خلافت عمر هم این مطلب مورد قبول همهشون بود، تا اینکه مردی که زنش را در یک جلسه سه طلاق داده بود مراجعه کرد به خلیفه. خلیفه گفت که ما مردم را در واقع بر حال خودشون و بر اون چه که میخوان چرا باقی نگذاریم؟ مردم دوست دارن که سه طلاق یک طلاق حساب بشه، خب ما اون رو قبول کنیم از اونها و بر همونی که در واقع هست. ببینید تعبیری که آمدن عبدالله ابن عباس نقل میکنه، کانت طلاق على عهد رسول الله و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق از ثلاث واحده، یعنی سه تا طلاق یک طلاق حساب میشد. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا، مردم عجله کردن در امری که کان لهم فیه انات، خداوند بینا فرصت داده بود. فلو امزیناه علیهم، یعنی اگر ما اونها را بر همون چی که دلشون میخواست امضا کنیم چه خوبه، چه اشکال داره. به این تعبیر و تعبیرات دیگری نظیرین آمده که مرحوم استاد محمد باقر شریف زاده گلپایگانی در حاشیه کنز العرفان های چاپ قدیم، چاپ المکتبه المرتضویه، چون متاسفانه دو چاپ از این کتاب بعد آمده و این حواشی این عالم بزرگوار را حذف کردن که بسیار حواشی مفیدی است واقعا. گاهی من تعبیر میکنم حاشیه ها از متن کتاب بیشتر مفیده و متاسفانه الان این کاری شده، میان کتاب ها را بدون حاشیه بزرگان چاپ میکنن. خب ببینید، خود اهل سنت قبول دارن که طلاق تا دوره عمر بن الخطاب در یک جلسه یک طلاق حساب میشه و از زمان ایشون بود که در واقع آمدن سه طلاق را یک طلاق حساب کردن، سه طلاق را آمدن سه طلاق حساب کردن. و این مسئله مورد استشهاد ابو حنیفه هم قرار گرفت و خصوصا احناف این مسئله را بسیار شدید گرفتن و معتقدن که اگر مردی زنش را در واقع در یک جلسه سه بار طلاق بده، این طلاق واقع میشه، در حالی که این آیه شریفه به وسیله خود رسول خدا خونده شده، الطلاق مرتان. و عجیب اینه که زمخشری حنفی مذهبه و در کتاب کشاف هر جا در ذیل آیات الاحکام میرسه قول ابو حنیفه را از آیه در میاره. البته در این حال خدمتتون بگم محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 صاحب تفسیر کشاف بسیار عالم بزرگی است و در بعضی جاها اصلا با ابو حنیفه مخالفت میکنه، میگه هر کار ما میکنیم این مطلب از آیه در نمیاد، بر چه اساسی ابو حنیفه این حرف رو میزنه؟ الطلاق مرتان ایشون تصریح داره، میگه این در واقع دلالت بر تکرار میکنه و این تکرار معنیش اینه که اگر کسی بگه طلق تو که ثلاثن یا انت طالق ثلاثن یا انت طالق انت طالق انت طالق، این سه تا طلاق حساب نمیشه، چون قرآن میگه الطلاق مرتان مثل ثم مرجع البشر کرتین. خب این نظریه در بین احناف مورد قبول قرار گرفته، اگرچه به نظر دیگران این طلاق بدعی باشه، ولی حنفی ها معتقدن طلاق بدعی هم وضعاً درسته و هم در واقع تکلیفاً مشکلی نداره. اگر قائل بشیم به این که تکلیفاً حرامه، حداقل در خارج وضعاً درسته، مثل این که اونا شرط نمی کنن که زن در هنگام طلاق باید در طهر باشه، در حیزم باشه اشکال نداره، در حیزم باشه اشکال نداره. میگن این طلاق اگرچه نهی شده حرام هست ولی صحیحه، یعنی اگر واقع شد صحیحه. به یک وقتی به رفقا عرض کردم، گفتم تعجب نکنید، چون ما این نظریات رو داریم در طول تاریخ. الان از معاصران ما آقای آیت الله دکتر محمد صادقی که ادعای بالاخره اجتهاد پویا و اجتهاد گویا دارن، در واقع ایشون در کتاب الفرقان اصلا همین نظریه رو داره که طلاق حتی در زمان حیض هم درسته. و این آیه شریفه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اگر یادتون باشه گفتیم ایشون حمله بر حیض میکنه. خب ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین خلاصه مطلب این شد که حنفی ها و احناف معتقدن که سه طلاق اگر در یک جلسه واقع بشود، سه طلاق حساب میشه. اما فقهای شیعه بالاجماع، یعنی نه فقهای شیعه، مکتب اهل بیت علیهم السلام و ائمه، واقعا مخالفت کردن در واقع. و عجیب اینه دوستان عزیز، ما اگر یادتون باشه در مسئله اشهاد در طلاق از ابو زهره یک مطلبی رو نقل کردیم، گفتیم در کتاب الامام الصادق میگه و در کتاب الاسره که من اگر چنانچه خواسته باشم در مسئله اشهاد نظریه‌ای رو بپذیرم، باید فقه جعفری را برگزینم. حالا عجیب اینه که شیخ محمود شلتوت در دروسی که برای یک عده‌ای از دانشگاهیان داشته و در مجله الاسلامی که در مصر منتشر می‌شده زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، در اون مجله وجود داره تقریرات درسشون و فرمایشاتشون که من اون مجله رو دارم، حدود 11 مجلد بنیاد پژوهش‌های اسلامی، علاوه بر اون چاپ اصلی که در مصر چاپ شده بود همین چند سال پیش یک جا چاپش کرد، که من خریدمش. ببینید سخنان شیخ محمود شلتوت که مفتی بزرگ مصر بوده در زمان آیت الله آزمای بروجردی و واقعا یک مفتی حر بوده دوستان عزیز، ایشون میگه ما اگر خواسته باشیم در مسئله سه طلاق نظریه ای رو انتخاب کنیم که به صلاح باشه و به مصلحت جامعه اسلامی و مردم باشه و زنان و مردان باشه، باید نظریه مذهب جعفری رو انتخاب کنم. ملاحظه بفرمایید در همون حاشیه کنز العرفان نقل شده از مجله الاسلام که در مصر منتشر میشه. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی دوستان عزیز خیلی در تقریب بین مذاهب اسلامی کوشیدن و به قول یکی از بزرگان شما فکر نکنید که خیلی از کارهایی در مصر میشد سنی ها انجام میدادن. مرحوم آقای بروجردی بودجه میفرست اونجا که آقای قمی که نمایندهشون بودی کارها رو انجام میداد در مصر تا تشیع رو از مصر معرفی کنن. و ایشون میفرمود که شما مهمترین دلیل برای معرفی شیعه مقارنه بین آرا و نظریات مکتب جعفری با سایر مذاهب. حمله کردن و کوبیدن امروزه دیگه تمام شده تاریخ مصرفش. بدتر هنوز میشه، یعنی اثر سو داره. امروزه مکتب امام جعفر صادق را با مقارنه بین مذاهب باید تقریب، در کلام با مقارنه بین مذاهب، در فقه با مقارنه بین مذاهب. وقتی طرف سه تا نظریه چهار تا نظریه رو ببینه، نظریه امام جعفر صادق رو ببینه، مثل شیخ شلتوت میگه اگر به نظر من بود در تمام مراکز قضایی مصر حکم میکردیم که فتوای مکتب جعفری اعمال بشه، همونطور که ابو زهره می حرف میزنه و او که در کتاب امام صادق بسیار بر علیه مکتب جعفری سخن داره ها، ولی ببینید اینجا دیگه انصاف رو رها نکرده و این نظریه رو پذیرفته. این داستان سه طلاق با یک طلاق همون داستانی بود که در زمان علامه حلی دوستان عزیز، که ببینید یک عالم با سواد چیکار میکنه، تحول ایجاد میکنه. او به خاطر سوادش بود، علامه حلی به خاطر علمش بود که تحول ایجاد کرد و حکومت مغول را کاری کرد که به کم کم اینا شیعه شدند و برای اولین بار تشیع در جهان اسلام و خصوصا ایران رشد پیدا کرد در قرن هشتم، که اون سلطان محمد خدابنده زنش رو ستلاقه کرده بود و بعد فقهای مذاهب چارگانه گفتن زنت از جدایه و او هم بعد ناراحت شده بود و خیلی پشیمان شد. یکی از مشاورینش گفت آقا یک عالم بزرگی در حله هست به نام حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی، او میگه که سه طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب میشه. خیلی خوشحال شد و گفت بری دور بیاری. علامه حلی را آوردن. علامه حلی یک جسه خیلی ضعیف و نحیفی داشته. ببینید علامه حلی چقدر مرد بزرگی بوده که در همون عصر احمد ابن تیمیه حرانی کتاب منهاج السنه را در رد کتابش می نویسه، منهاج الکرامه، نه مجلد منهاج السنه در رد کتاب علامه حلی است. و وقتی که در کنار خانه کعبه علامه حلی را دید، یعنی دید با یک عظمتی وارد مکه شد و اونجا طواف میکنه، سوال کرد این کیه؟ گفتن این همو ابن المطهری است که شما از طعنه میگی ابن المنجس. توجه کردید؟ علامه حلی علمش باعث شد که در اون جلسه وقتی که وارد شد مناظره بین علمای چارگانه مذاهب از یک طرف و علامه حلی که از یک طرف سر همین جریان در گرفت، علامه غالب شد و اون حاکم خیلی خوشحال شد. حاکم مغول، مغول ها 150 سال بر ایران حکومت کردن و شیعه شد و به جای رسید کار که علامه حلی شد مشاور علمی این سلطان محمد خدا. هر جا سلطان محمد توی مملکت راه میرفت علامه حلی رو همراه خودش می بود و علامه حلی مدرسه سیار داشت. ما گاهی بعضی کارها رو الان میخوام راه بندازیم خیال میکنیم که نوباوه شد ایران. علامه حلی و در قرن هشتم و قبل از علامه حلی سید مرتضی متوفای قرن پنجم، یعنی 436 مدرسه سیار داشتن. یعنی وقتی که ایام حج میشد شاگرداشون رو برمی داشتن تو راه حج، تو هر منزلی فرود می اومدن درس میگفت سید مرتضی. به مرحوم علامه حلی هم همینطوریه. شما برید کتاباشون رو نگاه کنید، توی زهال فواید مرحوم فخرالدین میگه که این فرو را پدرم در بستان برای ما گفت، در معیت سلطان محمد خدا، تا اینکه باز میره جلوتر میگه این فرو را در سرخس بر ما گفت. پس ببینید از نظر مکتب شیعه دوستان عزیز، سه طلاق در یک جلسه یک طلاق حساب میشه، چون اولا مخالف نص قرآنه که فرموده الطلاق مرتان، و ثانیا خود روایاتی که از اهل سنت نقل شده که عرض کردیم در کتابهای اهل سنت نقل شده، شما الان دم دست در این کتابی که ما میتونیم مراجعه کنیم، کتاب الخلاف شیخ طوسی است، کتاب کنز العرفانی طبع مکتبة المرتضویه که پاورقی های استاد شریف زاده گلپایگانی را داره، مفصل ایشون وارد شده اقوال اهل سنت را از کتاب الموافقات شافعی، از کتاب زاد المعاد ابن قیم جوزیه و از یک کتاب دیگه از نیل الاوتار شوکانی که زیدی مذهبه و شرح منتقا هست، که منتقا هم باز مال ابن تیمیه حرانی است، جد این احمد ابن تیمیه، منتقا الاخبار از کتابهای اصیل اخبار اهل سنت. سبل السلام که شرح بلوغ المرام شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی است، که بلوغ المرام روایت های فقهی اهل سنت، یک مجلد حدود 500-600 روایته در بلوغ المرام، این روایات آمده که شارحش صاحب سبل السلام اینا رو همه رو شرح نوشته. در منتقى الاخبار آمده که شوکانی اینا رو در نیل الاوتار شرح نوشته، در الموافقات آمده، در زاد المعاد آمده و خیلی هم مفصل تاریخش نوشتن دیگه، که تا عهد عمر بن الخطاب بود و عمر بن الخطاب یکی از اجتهادهایی که کرد در مقابل نص رسول خدا همین بود، منتها اهل سنت قبول ندارن اجتهاد در مقابل نصه، اونا معتقدن که این پایان نصه، نظیر اون چرا که ما برای یک نسخ بیان میکنیم، میگیم مثلا اگر در زمان رسول خدا یک امری مرسوم باشه و بعد حضرت هادی یا امام صادق یک حکمی بفرمان، اون چطور نسخ میشه؟ اونا اینطوری تعبیر میکنن ها، اونا میگن عمل فقها، گفت عمل فقها و صحابه برجسته و خصوصا خلفای راشدین، ناسخ سنت رسول خدا، قول رسول خدا، فعل رسول خدا میتونه باشه، اونا از این دید نگاه میکنن، اونا نمیگن این اجتهاد در مقابل نصه، اونا تعبیر میکنن این اجتهاد در نصه. ما از این که خلیفه در این تاریخ بیان کرده میفهمیم که یا تاریخ مصرف این حکم تا الان بوده، یا اینکه اون حکم در زمان رسول خدا حکم الزامی نبوده، و این مطلب رو بیان میکنن. این در توضیح اون آیه شریفه و حکم سطلاق که دوستان عزیز باز فرموده بودن در بارش از نظر فقهی یک مقداری توضیح بدیم تا حکم روشن بشه. عرض کردیم مرحوم شرف الدین هم در المراجعات بحث داره و خصوصا آقای سید علی میلانی کتابی داره به نام تشیید المراجعات، که این تشیید المراجعات خیلی مفصل، یعنی محکم کردن مراجعات، 6 جلد همین بحث را آورده، قشنگ فتاویشو و ادلهشو ذکر کرده. میرسیم به آیه شریفه 231 که درس امروز ماست، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. خب روش ما دوستان عزیز این بود که ابتداعا واژگان رو توضیح میداد، واژه طلاق رو ما توضیح دادیم، کلمه نساء هم یک اشاره کردیم که اسم جمعه و بر زنان تنها دلالت میکنه. فبلغنه، بلغنه گفتیم دو تا معنا داره، یک معنای رسیدن به مقصود، یک معنای نزدیک شدن به مقصود. اینجا فبلغنه احتمال داره نزدیک، وقتی که نزدیک شد اجلشون که تمام بشه، یا نه فبلغنه اجلهن دیگه تموم شد دیگه، چون اگر تموم بشه که فامسکوهن به معروف او سرحوهن نداره، مگر اینکه امسکوهن به معروف را باز به معنای نکاح جدید بگیریم. ولذا این قرینه میشه بر اینکه فبلغن اجلهن به معنای نزدیک عدهشون دیگه تمام بشه. همین که نزدیک شد عدهشون تمام بشه، فامسکوهن را توضیح دادیم قبلا، معروف را توضیح دادیم، صرحوهن را توضیح دادیم و به معروف را توضیح دادیم. لا تمسکوهن روشنه. ضرار، ضرار یک واژه است که نیاز به توضیح داره. ببینید دوستان عزیز، ضرار از ماده ضر یا ضرو هست، مضاعف و اجوف یایی به یک معنایه، یعنی زار یا زیرو و ضر یا ضرو به یک معنایه و هر دو هم در قرآن به کار رفته. لا زیره، لا ویره یعنی لا ضرره، ضرر زدن، پس معلوم میشه فعلش متعدیه. ضر یا ضرو یعنی ضرر زد، ضرر زدن، مصدرش میشه ضرر، جمعش میاد اضرار. به باب افعال میره میشه اضره یعنی ضرر زد، به باب مفاعله میره میشه واره یعنی ضرر زد. اینجا این سوال پیش میاد که باب افعال و باب مفاعله با ثلاثی مجرد چه فرقی داره، که اتفاقا نتیجه این مطلب ما داریم در فقه خودش نشون میده. برخی اصرار دارن بگن که آقا اذره مبالغه در ثلاثی مجرده، پس ذره و اذره به یک معناست، منتها اضرار مبالغه هست. چرا؟ چون قاعده معروف رو قبلا هم اشاره کردیم، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، و قبلا گفتیم هرگاه بر بناء کلمه هر حرفی افزوده بشه ولی تغییر نده در معنای کلمه، بدانید که دلالت بر مبالغه میکنه. ما قره داریم، استقره داریم و از این ابواب زیاد داریم. هر باب ثلاثی مزیدی که به معنای ثلاثی مجرد باشه دلالت بر مبالغه میکنه. فرق رحمان با رحیم چیه؟ مرحوم شهید ثانی در مقدمه شرح لامه، در مقدمه روض الجنان، یا تو هر تفسیری مراجعه کنید ذیل بسم الله الرحمن الرحیم، میگن رحمان مبالغش از رحیم بیشتره چون بنای کلمش بیشتره. پس ازره و ذره به یک معنایه. خب حالا زاره، بعضی گفتن زاره دو تا معنا داره، یک معنا همون معنای ثلاثی مجرد. اگر معنای ثلاثی مجرد باشه زار یزار رو مزارتن و زرارن که مصدر دومش میشه، همش میشه مبالغه. و این یکی از نظریاتی است که فقهای ما در قاعده لا ضرره و لا ضراره انتخاب کردن. یادتون باشه میگن لا ضرره و لا ضرار که تو کفایه مرحوم آخوند بحث میکنه، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل بحث میکنه، فرق ضرار و ضرر چیه؟ میگن ضرار مبالغه در ضرره، مبالغه در ضرره، پس بنابراین زار یزار رو هم مبالغه. درست شد؟ در آیه شریفه ولا یزار رو والدون به ولدها ولا والدتون، اینجا مفسرین اگر مراجعه بفرمایید زیلش فرمودن اینجا زاره مبالغه در ضرره، یعنی مشارکت نیست، به معنای مشارکت نیست، چون اگر به معنای مشارکت باشه باید فاعل با واو بیاد، بگیم زاره به زیدون، ببخشید باید فاعل منصوب داشته باشه، زاره به زیدون امرن، لا یزار رو والدون به ولده ها با واو، لذا گفتن مبالغه. البته معنای مفاعله یک معنای دومی هم داره دیگه که معنای قالبیش هم اتفاقا همینه و اون معنای مشارکته. زاره ممکنه معنی مشارکت هم باشه. خب ببینید ضرار مصدر باب مفاعله و در واقع مبالغه در ثلاثی مجرده، مثل اضرار که مبالغه در ثلاثی مجرده. لا تمسکوهن ضرارا، اینا رو نگه ندارید که خواسته باشید یک ضرری به اونها بزنید، ضرر شدیدی به اونها بزنید، همونی که اشاره کردیم در اسباب نزول آیات قبلی. پس زر یزر رو، زار یزار رو، ازر یزر رو، زار یزیر رو، این چهارتا واژه به یک معنا هست، منتها ثلاثی مزیدها دلالت بر مبالغه میکنه یا مفاعل مشارکت رو میرسونه یک معنی جدی، و ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد فقط در ضرر زدن داره، لا ضرره و لا ضراره. بعضی ها فرمودن در این که تکرار نباشه در اون حدیث شریف رسول خدا، چون ما همونطور که یک قاعده داریم به نام زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، که حالا اگر کسی بیاد این رو پیگیری بکنه در فقه ببینه واقعا کجاها تأثیر خودش رو داره. ما یک قاعده باز داریم در علم بلاغت و فصاحت به نام الافاده خیر من الاعاده، الافاده خیر من الاعاده، یعنی شما هر جا تونستید مطلب رو بر مطلب جدید حمل کنید، واژه رو بر یک معنای جدید حمل کنید، نباید او رو بر معنای تکراری حمل کنید، چون کلام داره افاده میاد. الافاده خیر من الاعاده. یک کتابی در کتابخانه هست، پایان نامه ایست برای همین قاعده نوشته شده، که تأثیر قاعده الافاده خیر من الاعاده در فقه. بعد آمده موارد رو بررسی کرده، خیلی جالب و یک پایان نامه بسیار محققانه است. ببینید بعضیا گفتن آقا الافاده خیر من الاعاده، چرا شما در لا ضرر و لا ضرار بیا بگید ضرار مؤکد ضرره، بیا بگید ضرار یک معنای جدیدی داره. لذا آمدن گفتن ضرر در جایی است که آدم در واقع خودش ضرر به دیگران میزنه، ضرار در جایی است که طرف ضرری زده باعث میشه که من یک ضرری را در جواب او چی بزنم. در واقع حدیث شریف دو تا معنا پیدا میکنه. معنای دومش اینه که آقا ضرر را که با ضرر نمیشه جواب داد، جواب ضرر که ضرر نیست در واقع، لا ضرره و لا ضراره. لتعتدو، لتعتدو از ماده عدا یعدویه، به باب افتعال برده شده. اعتدا یعتدی، اعتدا یعتدی، اشتباه نکنید، ماده عدا یعدو به باب افتعال که برده میشه میشه اعتدا یعتدی. اعتدا یعنی تجاوز کردن، لتعتدو تجاوز کنید، از ماده عدوان دیگه، عدوان یعنی تجاوز کردن. باب تفعلش هم در قرآن آمده، و من یتعده، همین جا هست، و من یتعده حدود الله، یتعدم همون ماده عدایه که به باب تفعل برده شده. عدا یعدو به معنای تجاوزه. البته اگر شما در لغت شنیدید که عدا یعدو رو به معنای دویدن معنا میکنن، چون دویدن هم یک نوع تجاوزه. حالا اصل معنای عدا یعدو تجاوز باشه یا دویدن، یعنی دو تا اصل داره در واقع، اینم یک بحثی است که در لغت هست. لتعتدو و من یفعل ذلك فقد فعل فقد ظلم نفسه. یفعل، ماده فعل دوستان عزیز یعنی انجام دادن، فعل یعنی کار، فعل یفعل متعدی و فعلت فعلتک التی فعلت، در اینجا سه تا حرف کلمه شامله، و انجام دادی تو ای موسی اون کاری رو که انجام دادی. فرعون میگه و فعلت فعلتک التی فعلت. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، ما راجع به ظلمه قبلا صحبت کردیم. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. ببینید دوستان عزیز، در ماده اتخذ یتخذوا دو نظریه لغوی وجود داره، یعنی بین مدرسه کوفه و مدرسه بصره در ماده اتخذ اختلاف. مشهور بین لغویان که قول اهل بصره هست، میگن در واقع ماده اخذ یأخذو یعنی محموز الفا هرگاه به باب افتعال برده بشه، جایز است که در واقع این همزه باب محموز الفا را تبدیل به تا کنیم، یعنی اخذه به باب افتعال بره بشه اعتخذه، بعد تخفیف حاصل میشه میشه ایتخذه، بعد اون یا تبدیل به تا میشه میشه اتخذه، ادغام میشه میشه اتخذه. این راه سادش و معروفش. اما بعضی ها گفتن نه، اتخذه از ماده تخذه، اصلا از ماده اخذه نیست، از تخذه. و لذا در کتاب های لغوی بعضی ها در تخذه ضبطش کردن. چرا؟ چون تا را اصلی دونستن، مثل تجره، تجره در حمزه مضبوط نیست، اتجره در تجره مضبوطه. خب حالا اتخذه یتخذو لا تتخذو، همون قول مشهورش از مادی اخذه یعنی گرفتن. اخذه قبلا اشاره کردیم دو معنا داره، یک معناش گرفتن چیزی رو میگن و عذابم که قرآن به کار رفته به کار برده، خذهم اخذ عزیز مقتدر در دعا میگیم، یا اخذناهم بالبعصاء والضراء میگیم، که نوعا این اخذ به معنای همون عذابه، چون مقدمات عذاب هم یک نوع گرفتنه در واقع، ولی زا مناسبت داره. اتخذه باب افتعاله، لا تتخذوا آیات الله هزوا. اتخذه یک مفعولیه دوستان عزیز، ببخشید اتخذه دو مفعولیه، اتخذه دو مفعولیه ها، در حالی که اخذه ثلاثی مجرد یک مفعولیه، ولذا اتخذه باب افتعال را از ملحقات باب یقین دونستن، از افعال سیرورت که دو مفعولیه، مثل خوله دو مفعولیه. در اینجا آیات الله میشه مفعول اولش، حضوا میشه مفعول دومش که توضیح خواهیم داد. حضوا از ماده حزع یحزع محموز اللامه، محموز اللام همزه، منتها حضوعن هم در لغت آمده مسترش، حضوعن هم آمده با واو، این ادباب تخفیفه در واقع، یعنی حضوعن گفته میشه حضوعن، مثل کفوعن که گفته میشه کفوعن، و گاهی لغت مخففش از اصل شهرت بیشتر داره، مخفی نمانه که ما معتقدیم که قرائت عاصم بر سایر قرائت ها برتری داره. قبلا هم اگر یادتون باشه به یک مناسبتی گفتم، گفتم الان قرائت عاصم در بین اهل سنت هم جا افتاده دیگه، قرائت کسائی مندرس شده، قرائت دیگران مندرس شده، و اصلا در ایران ما و عربستان و کشورهای اینطوری که قرائت های غیر عاصم دیگه چاپ نمیشه، و این که در عربستان هی قرآن هدیه میکردن هم یک دلیل شمین بود که میخواستن قرآنهای قرائت عاصم در جهان اسلام شایع بشه. البته ما در همین چند سال پیش در لیبی قرائت کسائی رو چاپ کرده بودن، در شمال افریقا اونا بهش اعتنا میکنن، در بعضی از ممالک قرائت کسائی معروفتر بود، ولی میخوام ببینم بگم خدمتون که قرائت عاصم بین مسلمانها جا افتاد. یک وجهش من معتقدم این واقعا یک معجزه قرآنی است که قرائت عاصم که از طریق یک نفر راوی از امام صادق علیه السلام و همینطور از راوی های قبلش از عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن عباس، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، یعنی این قرائت عاصم یک قرائت اهل بیتی است در واقع، این بین مردم جا افتاد، این معجزه قرآنی است. نکته دومش این بود که گفتم خب چطور شد عرب‌ها به این سادگی را فوری پذیرفتن و این جا افتاد. نکته دومش اینه که قرائت عاصم از نظر فصاحت و بلاغت واژگان، که تمام این واژگان را از اون فصحای به قرائت قوم‌های فصیح عرب قرائت کرده، با اون خودش کوفی ها و نوعا در کوفی عجم بوده، ترک بوده، غیر زالب بوده، که شبها در تلویزیون میشنوید دیگه، ببینید کوفه یک معجونی بوده و به همین جهت عربیت در کوفه ضعیفه، در حالی که بصره چون مراودات خارجی ها اونجا نبوده عربیت اونها ثابت مونده. اما عاصم در همین کوفه بزرگ شده، قرائت را در همین کوفه نشر داده، قرائت ها را از استادهای کوفه به واسطه از امیرالمؤمنین گرفته، اما در این حال واژگانی که انتخاب کرده در قرائت خودش واژگان فصیح عربی، یعنی نوعاً واژگان را انتخاب کرده که از طایفه قریش بوده و اینا اصالت در عربیت دارن. نگاه کنید کفوان هم درسته، کفوان هم درسته، عمر هم درسته، عمر هم درسته، یه قسمی. اما قرائت عاصم عمره تو قرآن، عمر. شما الان برید نگاه کنید، میگه عمر لغت قریش و قبائل فصیح عربه، عمر لغت مثلا عامیانه عربه. لا تتخذوا آیات الله هزوا، لا تتخذونا هزوا، در سوره بقره داره، اینجا باز داره لا تتخذوا آیات الله چی؟ هزوا. هزوا واو آمده، واو فصیح‌تر است از هزوا، حالا یا در تلفظ فصیح داره یا در هر جهت دیگه. منظوری که عاصم موارد زیادی را ما میتونیم در قرآن پیدا کنیم که اینها عاصم از روی درایت این واژه را انتخاب کرده، این قرائت را. عمرم درسته، عمرم درسته، ولی قرائت عاصم عمره. تاها با قرائت عاصمه،
هر سه عاصمه دیگه.
بله، نه 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 نه، شما تطبیقش رو نفرمودید. اونی که اشتباه داره اشتباه املائیه، یعنی عثمان تاها که نوشته، در نوشتن مثلا فهم کنیم، مثلا فهم کنیم، ما ببینید ادعائه باید ادعائه چون الداره با یا نوشته بشه، یعنی در قرآن ما دو مورد داریم که ادعائه بدون یا نوشته بشه، در حالی که ما در صرف میر، صرف ساده و همینطور شرح تصریف خوندیم ازا ازیلت تنوین عادت المحذوف، یعنی شما میگید داعین ولی الک آمد میگید ادعائی، ادعائی بلا عمل کرامی بلا وتر، ببینید ارامی ادعائی، درست شد؟ ولی ایشون آمده در مواردی این کتابت را در واقع اختلاف وجود داره که این کتابت هم آیت الله العظما مکارم شیرازی در آخر ترجمه ایشون اگر ملاحظه بفرمایید ایشون تذکر داده، ایشون فرموده چه ضرورتی داره که ما باید حتما از سبک کتابت همون عثمان طه که ایشون هم باز از کتابت قرآنی که به عثمان خلیفه چهارم برمیگرده در واقع تبعیت کرده. خب الان قوانین کتابت عوض شده دیگه، ما بیام کتابت قرآن رو هم به روز بکنیم دیگه، چرا مثلا انما را یک جا با متصل بنویسیم یک جا انما را جدا بنویسیم؟ خب از اشتباهات دیگه، اگر ما مای کافه هست قاعدش اینه که انما متصل نوشته بشه، اگر ما مای موصوله قاعدش اینه که جدا نوشته بشه، در حالی که در بعضی جا می‌بینیم همون مای موصول را متصل نوشته. دقت کردین؟ همین اخیراً یک مقاله من الان دارم که در دست منه، حالا نمیدونم این مقاله را از کجا من دست من هست اینا، که درباره اشتباهات املایی که در این قرآن رسم الخط غیر از قرائت عاصمه، اونی که ما داریم میگیم قرائت عاصمه، اونی که شما فرمودید رسم الخط، رسم الخط انشاءالله یک روزی یک اجماع مسلمین به این نتیجه برسه که آقا ضرورتی ندارد دیگه الان در همون رسم الخط های قبلی که به دوره خلیفه چهارم برمیگرده باقی باشیم، چه بسا الان قواعد جدید کتابت بهتر در واقع برای ما قرآن را ضبط میکنه. خب لتعتدوا بمن يفعل ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم. ما تعالى ماده ذكر را بحث نکردیم، ذكر يذكر متعديه، اذكر يعني بياد بياور، چی رو بياد بياور؟ مفعول مخان. واذكروا نعمة الله به باب تفعیل هم برده میشه، ذكره یعنی یاد آوری کرد، یاد آور شد، ذکر هم این مفعول شه به با میاد بعدش، تذکر یاد آوری کرد، یاد آوری کرد به چی؟ با میاد ذکر هم، باب تفعولش تذکره، تذکر تذکره یا تذکره، این لازمه، چرا؟ چون دلالت بر متابعه میکنه. در قرآن ما از ماده ذکر مدکر هم داریم، فهل من مدکر؟ که مدکر در اصل مذکر بوده و در باب افتعال اگر یادتون باشه دال و ذال و ره و زی جایز است که در واقع تای باب تبدیل به اون حرف بشه، ما جایزه بگیم هل من مدکر، جایزه بگیم هل من مدکر. تازه باب تفعل و تفعل هم همچی ابدالی داریم که اونجا 11 حرفه، 11 حرفه، مثل استاغلتون، فدارعتون که تدارعتون بوده. ذکره هم به باب افتعال که تفاعل که برده بشه یعنی تذاکره، جایزه که بگیم مثلا اذاکره. به باب تفاعل برده بشه تذکره رو بگیم اذکره، اذکره. از نظر ابدال باب افعال بیشترین ابدالات رو داره در بین ابواب، 11 حرف در این باب ابدال میشه که خدمتتون اشاره کردیم. و ذکرو نعمت الله، نعمت یعنی چیزی که در واقع از دیگری به انسان میرسه که انسان چه بسا سزامند او نباشه. اگر چیزی را انسان با مزد میگیره او رو میگن اجرت، اگر چیزی را تفضلا میگیره او رو میگن نعمت. نعمت جمعش میاد نعم، جمعش میاد انعم، جمعش میاد نعما، جمعش میاد نعیم. در قرآن هم آمده نعیم یعنی نعمت ها، انعم یعنی نعمت ها، نعم یعنی نعمت ها. اما اشتباه نکنید، انعام در قرآن آمده اما انعام جمع نعمت نیست، انعام جمع نعمه، نعم یعنی چارپا. پس توجه داشته باشید این حدیث امیرالمومنین هم باید درست بخونید، من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام. اینجا اولی رو غلط انعام بخوانیم ها، کسی که شکر نکند نعمت ها را، اصلا در هیچ لغتی، من کتاب لغت رو نگاه کردم، در هیچ کتاب لغتی جمع نعمت انعام نیامده. انعام جمع نعمه، سوره نعم انعام را هم که میگیم انعام چون چارپایان مراده. من لم یشکر الانعام، کسی که نعمت دادن را شکر نکند، فلیعد من الانعام، باید از چارپایان شمرده بشه. در یک روایت دیگه حضرت رضا علیه السلام فرمود اشکر من انعم علی من من شکرک و اشکر من انعمک. شو نعمت بده بر کسی که تو را سپاسگزاری کرد و سپاسگزاری کن کسی که تو را شکرگزاری کرد، تو را نعمت داد. تو مقدمه سندیه غلطه برای ما اساتید میکنن علی جزیل الانعام، چون انعام در لغت نیامده به معنی نعمت ها، علی جزیل الانعام. مرحوم سید علی خان تو شرح کبیر تصریح داره میگه انعام در اینجا مصدر است، مصدره، انعام غلطه. بله، نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب، چون در ماده باره انزلک صحبت کردیم فکر میکنم، من الکتاب و الحکمه. خب ببینید دوستان عزیز، کتاب مصدر به معنی مکتوبه، مصدر گاهی به معنی اصل مصدریش میاد، مثل غسل یعنی شستن، غسل یعنی شستن. اما مصدر گاهی به معنی اسم فاعل میاد، گاهی به معنی اسم مفعول. کتب یکتبو لازم متعدیه، در قرآن هم آمده. نه سوره انعام، آره نه انعام یعنی چارپایان، چون در سوره انعام این آیه شریف آمده والانعام لترکبوها، یعنی خداوند چارپایان را خلق کرد تا اینکه سوار بشید این چارپایان. حالا من فکر میکنم لغت حکمت و وعظ و اینا را اگر توضیح بدیم بهتره، میخوایم بذاریم برای جلسه بعد که شما تماس داریم. و صلی الله علیه و سلم.